أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در ذیل این عبارت از کلام امیرالمؤمنین علیه السلام بود در عهدنامه مالک اشتر، که حضرت فرمود به مالک محبوب ترین کارها در نزد تو باید کارهایی باشد که سه ویژگی داشته باشد. ویژگی اول این بود که اوسطها فی الحق باشد. ویژگی دوم این بود که اعمها فی العدل باشد. و ویژگی سوم این بود که اجمعها لرضا الرعیه باشد. در مورد این ویژگی سوم صحبت میکردیم، گفتیم اجمعها لرضا الرعیه دلالت میکند بر مطالبی. مطلب اول این بود که جلب رضایت مردم مهم است، بنابراین دولت اسلامی نباید نسبت به این موضوع بی‌اعتنا باشد، نباید چنین تصور بکند که من تکالیف شرعی خودم را انجام می‌دهم، اهم از این که مردم راضی باشند یا نباشند. خیر، یکی از تکالیف تحصیل رضایت مردم است. نتیجه دوم این بود که در جلب رضایت مردم باید دولت اسلامی تلاش بکند که رضایت حد اکثری را به دست بیاورد. رضایت حد اکثری اگر قابل تحصیل باشد، نوبت به مراتب پایین تر رضایت نمی رسد. و گفتیم که این کار منجر به چه می شود؟ منجر می شود به اینکه فرمان برداری مدنی مردم بیشتر بشود. وقتی میگیم فرمان برداری مدنی مردم بیشتر بشه، یعنی نتیجهش این خواهد شد که دولت اسلامی برای تشویق کردن مردم به اطاعت از قوانین کمتر نیازمنده، بگید کمتر نیازمنده تصرف در بیت المال می شود. ما یه قاعده ای در باب تصرف در بیت المال داریم و اون قاعده این است که بیت المال یعد للمصالح، بیت المال فراهم شده برای مصالح مسلمین، برای مصالح در واقع شهروندان دولت اسلامی، اعم از مسلمان و غیر مسلمان. پس اگر ما کاری بکنیم که در بیت المال نیازمند تصرفات بیش از اندازه بشویم، در واقع کار خلاف شرعی مرتکب شدیم. بیت المال را باید به نحوی که مصلحت آن اقتضا می کند مصرف کرد، یعنی در جایی که ما بتوانیم به جای صرف بیت المال از طریق دیگری اون کار را به انجام برسانیم که نیازمند صرف بیت المال نباشیم، باید همین کار را بکنیم. خب بر همین اساس، بر همین اساسی که در نتیجه دوم گفتیم، یعنی اینکه جلب رضایت حد اکثری مردم ملاک است، یه جمله از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم. امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از آن که چند بار مردم پس از قتل خلیفه سوم نزد حضرت آمدند و از اون حضرت تقاضا کردند که قبول بیعت بکند، نهایتاً این چنین فرمود ففل مسجد، بیعت من باید در مسجد صورت بگیرد. دقت بفرمایید، تعداد افرادی که آمده بودند برای بیعت با امیرالمؤمنین خیلی زیاد بود. یک بار هم نبود، چند بار این کار اتفاق افتاد. معذالک وقتی که در نوبت آخر که منجر به بیعت با امیرالمؤمنین شد، این تعداد زیاد آمدند، حضرت مطلبی را فرمود که دلالت میکند بر همین جلب رضایت حد اکثری.
مطلب این بود.
فرمود ففی المسجد ان بیعتی لا تکون خفیا. ان بیعتی لا تکون خفیا ولا تکون الا ان رضا المسلمین. بیعت من مخفیانه نباید باشد و نباید جز بر اساس رضایت مسلمانان صورت بگیرد. و لا تکون الا عن رضا المسلمین و فی ملأ و جماعت و فی ملأ و جماعت. و باید در اجتماع مردم، در اون جایی که مردم پر هستند، فراوان جمع شده اند، در اونجا این بیعت صورت بگیرد. خب مردم که جمع شده بودند، این که حضرت می فرماید ففی المسجد یعنی در جایی که مردم بیشتری باشند. و الا مردم آمده بودند، با یه حجم زیادی هم آمده بودند در خانه امیرالمومنین. پس این که می فرماید ففی المسجد فإن بیعتی یا إن بیعتی لا تکون خفیاً ولا تكون الا عن رضا المسلمين وفي ملأ وجماعه، یعنی با یک جماعت بزرگتری اگر ما بتوانیم بیعت را برگزار کنیم، نوبت به این نمیرسد که به جماعت کمتری اکتفا کنیم. خب این هم نتیجه دوم با این مطلبی که امروز اضافه کردیم. و نتیجه سوم این است که جلب رضایت مردم از طرق مشروع باید تحصیل گردد یا انجام شود. جلب رضایت مردم باید از طرق مشروع انجام شود. خب این طریق مشروع چیست؟ ضابطه این مشروعیت طریق کدام است؟ با مراجعه به روایات ما میفهمیم که ضابطه مشروع بودن طریقی که موجب تحصیل رضایت مردم میشه دو چیز است، دو ضابطه است. یک ضابطه آن است که رضایت عالمانه باشد، نه از روی جهالت و ابهام. ضابطه دوم آن است که رضایت واقعی باشد، نه ناشی از هیجانات زود گذر. بنابراین در واقع ما سه تا ضابطه را داریم بیان میکنیم. جلب رضایت مردم از طریق مشروع باشه. اولین مطلبی که چون واضح است بیانش نکردیم این است که قطعا طریق مشروع شامل معصیت الهی نمیشه. پس این جزء واضحات باید تلقی بشه. اگرم بخوایم تصریح بکنیم میتوانیم در شماره اول به عنوان ضوابطی که نشان دهنده مشروعیت طریقه است آن را بیان کنیم. کاری که برای تحصیل رضایت عمومی انجام می شود نباید مشتمل بر معصیت خداوند باشد. خب ببینید، ما در زمان خودمان موارد فراوانی داریم که بعضی از کاندیداها با طریق نامشروع جلب رضایت مردم می کنند. مثلا چه کار میکنن؟ دروغ میگه. یکی از مصادیق معصیت در جلب رضایت مردم همینه، میانی حرف دروغی میزنن، حرفی را میزند که خودش میداند از عهده آن بر نمی آید، میداند که اصولا در محدوده اختیارات او نیست. خب این میشود جلب رضایت مردم از طریق دروغ و معصیت. این واضح است که چنین جلب رضایتی مشروعیت ندارد. و یا جلب رضایت از دیگر طرق معصیت آمیز، مثلا تهمتی به کسی میزنه، افترایی به کسی میبنده، و یا حتی پولی را نابجا خرج میکند برای آن که طرف مقابل را مأخوذ بکند به حیات. یکی از دوستان بسیار زحمتکش ما که سالها در جبهه بود، چند سال فقط در جبهه بود، بعد از اون عرصه و جان بازی داشت و نمیدارم در موقعیت های حساس کشور فعالیت کرده بود، از دوستان بسیار پایبند به انقلاب و کشور، میگفت من در یه جایی، اسم اون شهر خودشان را میبرد، در اونجا کاندیدا شدم تا دو سه شب قبل از رأی گیری ارزیابی ها این بود که من با یک اختلاف قابل ملاحظه نفر اول میشم، اما پس از رأی گیری من نه تنها نفر اول نشدم و نه تنها در میان انتخاب شوندگان هم نبودم، بلکه اصلا به دور دوم هم کشیده نشد رأی گیری در اون شهر ما. بعد خیلی ما تعجب کردیم، رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که یکی دو شب قبل از برگزاری انتخابات یکی از کاندیداها که کاندیدای اصلی رقیب بوده آمده و برنج و روغنی در خانه تعداد زیادی از مردم توزیع کرده و اونجا همچون روستاهای فراوان هست، این روستایی ها با خودشان گفتن که ما اگر این برنج و روغن را گرفتیم به نفع این آقا رأی ندیم ما ضامنیم و حالا که این برنج و روغن را گرفتیم باید حتما به نفع این آقا هم رأی بدیم و الا حلال نمیشه این برنج و روغن. و به این ترتیب یه سهم زیادی از آراء را توانسته به دست بیاره، چه بسا فعالیت های دیگری هم کرده برای اینکه بتواند آرای بیشتری به دست بیاره. خب قرض این که جلب رضایت مردم اولا نباید از طریق حرام باشد، مانند دروغ، مانند غیبت، مانند افترا، مانند تهمت. ثانیاً جلب رضایت مردم باید از طریق تحصیل رضایت عالمانه باشد، نه رضایت ناشی از جهالت. یعنی چی؟ یعنی این که مردم بدانند در آینده‌ای که این شخص که مثلا کاندیدای رهبری است برای آنها رقم خواهد زد، این آینده چگونه خواهد بود. خوب عنایت بفرمایید. امیرالمومنین علیه السلام بعد از کشته شدن خلیفه سوم، همونطور که گفتیم با وجود اینکه طرفداران زیادی داشت، ولی حضرت از پذیرش بیعت در نوبت‌های اولی که این طرفداران خدمت اون حضرت رسیدن خودداری کرد. چرا؟ با این استدلال فرمود واعلموا انی ان اجبتکم واعلموا انی ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم ولم اصغ الى قول القائل ولا عتب العاتب. شاهد من این جمله آخر، ولم اصغ الى قول القائل ولا عتب العاتب. فرمود بدانید اگر من بیعت با شما را بپذیرم، بر اساس آنچه حق می دانم رفتار خواهم کرد، ولم اصغ و گوش فرا نمی دهم به سخنان کسانی که مرا از این حق باز می دارند، ولا عتب العاتب و نه سرزنش کسانی که مرا برای پیمودن این حق سرزنش می کنند. یعنی اگر به من رأی دادید، به تعبیر امروزی ها با من بیعت کردید برای خلافت، بدانید من مانند خلیفه سوم رفتار نمی کنم. بذل و بخشش بی حساب و کتاب از بیت المال ندارم. آیا می توانید در مسیر حق استوار بمانید؟ ببینید چقدر مهمه. در زمان ما حد اکثر تلاشی که دنیا برای رأی گرفتن از مردم انجام می دهد از طریق تبلیغات است تا واقعیت ها را در نظر مردم دگرگون جلوه بده، مردم را بکشاند پای صندوق رأی. اصلا کار تبلیغات همینه که اون اموری را که موجب نارضایتی مردم میشه نشان ندهد و یا به گونه ای نشان بدهد که موجب رضایتمندی مردم باشد. در حالی که دقیقاً در اسلام وضعیت مخالف این است. امیرالمومنین می‌فرماید اکنون که می‌خواهید به من رأی بدید بدانید من این چنین رفتار می‌کنم. یعنی می‌خواهد رأی دادن اونها، بیعت کردن اونها عالمانه باشد، نه ناشی از جهالت و ابهام. این یک. دومین ویژگی که این رأی دادن باید داشته باشد این است که ناشی از یک رضایت واقعی باشد، نه هیجانات زود گذر. باز استناد میکنیم به فرمایش امیرالمومنین. حضرت میفرماید دعونی والتمسو غیری، دعونی والتمسو غیری، مرا رها کنید به سراغ شخص دیگری بروید. فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوار. بدانید ما داریم به پیشواز وضعیتی می رویم که به شدت متلون و رنگارنگ است، به پیشواز وضعیتی می رویم که خیلی متغیر است، یعنی به خوبی، به درستی، به راحتی نمی شود آن را شناسایی کرد، یعنی لحظشگاه است. لا تقوم له القلوب. قلبها در برابر این وضعیت دچار تزلزل می شود. ولا تثبت علیه العقول. عقلها در برابر چنین وضعیتی ثبات ندارند. یعنی چی؟ یعنی دچار انحراف می شود، یعنی دچار کج‌فهمی می شود. یعنی بدانید اگر به من رأی بدهید ما در آستانه ورود به یک وضعیت به شدت دشوار قرار می گیریم. پس فکر نکنید اگر به من رأی دادید همه چیز فوراً تبدیل می شود به یک زندگی پر از آسایش و نعمت و مخالفی نداریم، مشکلاتی در زندگی نخواهیم داشت. نه، امیرالمومنین می دانست که جامعه‌ای که عادت کرده به ریخت و پاشی که خلفای پیشین خصوصاً خلیفه سوم انجام داده بودند اگر با عدالت علوی مواجه بشه طبعاً دشواری های فراوانی خواهد داشت. لذا حضرت دارد به مردم توجه میده توی هیجان قرار نگیرید. خیلی این سخن بلندیست ها، اینا دقت باید کرد. امیرالمومنینی که مردم نه یک بار چند بار آمدن در خانش و از او تقاضای بیعت میکنند نمیخواهد با این که تنها گزینه حقانی خلافت بر مسلمین است نمیخواهد از این وضعیت به نفع خودش استفاده بکند. میخواد مردم آگاه باشند که وقتی با امیرالمومنین بیعت میکنند وارد چه وضعیتی میشوند. از این زیباتر میتوان ترسیم کرد نحوه مواجهه یک شخصی که حقانی ترین شخص است برای تصدی خلافت با مردم را. بسیار خوب، پس این که گفتیم جلب رضایت مردم از طرق مشروع باید باشه، این طرق مشروع دارای 3 تا ویژگی بود. ویژگی اول چی بود آقا؟ این بود که از طریق معصیت نباشد، مانند غیبت، دروغ، تهمت، افترا. ویژگی دوم این بود که این رضایتی که تحصیل می شود باید رضایت عالمانه ای باشد، نه ناشی از جهل و ابهام نسبت به آینده. و ویژگی سوم این بود که این رضایت باید واقعی باشد، یعنی استمرار داشته باشد، ناشی از هیجانات زودگذر اجتماعی نباشد. بسیار خوب، در همین جا ما یک استنادی بکنیم به فرمایش امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام سخنان زیادی دارد که به قول امروزی ها در فقه سیاسی مورد استناد میتواند قرار بگیرد، لکن از آنجا که امام حسین علیه السلام حالت مظلومیت بر وجود اون حضرت و بر حرکت اون حضرت غلبه دارد، کمتر این جهات فقه سیاسی در زندگی اون حضرت و کلمات آن امام معصوم مورد توجه قرار میگیره. یکی از سخنان امام حسین علیه السلام که در همین جا، یعنی در همین شرایط تحصیل رضایت مردمی قابل استناد است، اون نامه است که امام حسین علیه السلام خطاب به مردم کوفه نوشت. کی نوشت اون نامه را؟ زمانی که حد اقل 12,000 نامه از مردم کوفه به آن حضرت رسیده بود که ما منتظر قدوم تو هستیم، بشتاب به سوی ما که امام نداریم. بعضی از نقل ها گفتن 16,000 نامه، 12,000 نامه دست کم است. 12,000 نامه، هر نامه پاش را یه نفر امضا نمی کرد، چند نفر امضا می کردن، یعنی افرادی بودند که متعدد نامه می فرستادن، متعدد امضا می کردن، تا نشان دهنده این باشه که آقا ما شدیدن و قویین خواستار آمدن تو هستیم. خیلی انصافاً بررسی بکنید فرستادن نامه در اون زمان چقدر دشوار بوده. ما الان میخوایم نامه بفرستیم، به راحتی میتوانیم نامه رو روی کاغذ بنویسیم پست کنیم، از اون راحت تر پیامک بفرستیم، از اون راحت تر نمیدونم ایمیل بفرستیم و امثال این کار. اون موقع باید یه باسواد پیدا میکردن، کاغذ پیدا میکردن، خود کاغذ کمیاب بود چون مورد استفاده مردم قرار نمیگیره زیاد، نویسندگان کسانی که قدرت بر نوشتن دارن تعدادشان زیاد نبود. کاغذی پیدا میکردن، با سوادی پیدا میکردن، تازه بعد از آن که این مراحل طی میشد مشکل بزرگتر فرستادن نامه بود. نامه را از کجا به کجا میخوان بفرستن؟ از کوفه به مکه، یه مسافت خیلی طولانی، اینه باید میدادن دست چاپار به تعبیر فارسی. چاپار این نامه رو بر می داشت، از این مسافت طولانی می رسند به دست امام حسین علیه السلام. خیلی خوب، با چنین شرایطی 12,000 نامه حداقل به دست امام حسین رسیده. می خوام توجه بکنید به اهمیت موضوع، با چنین شرایطی 12,000 نامه رسیده به دست امام حسین. وقتی که 12,000 نامه رو دریافت می کند، هر کس دیگری باشد میگه خب آقا رضایت از این آشکارتر، لکن امام حسین این کار را نکرد. نامه ای فرستاد خطاب به مردم کوفه به توسط نماینده اش که مسلم ابن عقیل. در اون نامه چه نوشت امام حسین علیه السلام؟ فرمود که اگر مسلم به من گزارش بده که انهو قد اجتمع رأی و ملائکم و ذوی الفضل والحجا منکم و ذوی الفضل والحجا منکم علا مثل ما قدمت علیه بهی رسولکم و قرأتو فی کتبکم فإنی اقدم الیکم و شیکن انشاءالله. در این جملات دقت بکنید ببینید چقدر پرمحتوا و زیباست. حضرت فرمود اگر مسلم ابن عقیل به من گزارش بده که رأی ملع یعنی بزرگان، تعبیر رأی هم جالبه که در اون موقع همین تعبیر رأی را که ما الان به کار میبریم به کار برده حضرت، اگر مسلم ابن عقیل به من گزارش بدهد که رأی بزرگان شما، رأی ملائکه و ذوی الفضل و الحجاب، صاحبان فضیلت و خرد، حجاب یعنی خرد، صاحبان فضیلت و خرد بر همان چیزی استقرار پیدا کرده که نمایندگانتان به من گفتند و در نامه هایتان خواندند، آنگاه به زودی به سوی شما خواهم آمد. و شیکن یعنی به زودی. خب چه نکته ای را از این عبارت امام حسین علیه السلام می فهمیم؟ ببینید 12,000 نامه برای حضرت رسیده. معذالک امام حسین می‌فرماید من می‌خوام یه چیزی را احراز بکنم. اون چیزی را که من می‌خوام احراز بکنم مسلم باید بیاد احرازش بکنه که نماینده من است. آن چیز چیست؟
بله.
حضرت می‌خواهد احراز بکند که مردم کوفه جذب‌زده نشده باشند، دوچار هیجانات و زودگذر اجتماعی نشده باشند. خب سوال دوم، چگونه این مسئله را میخواهد احراز بکند؟ از کجا مسلم بفهمد که این مردم تحت تأثیر جذب و هیجانات زودگذر اجتماعی قرار نگرفتند؟ راهش را خود امام حسین میفرماید. میفرماید راهش اینه، مسلم بیاد به من گزارش بده بگه رأی بزرگان و صاحبان فضل و خرد از میان شما موافق با رأی توده مردم است. ببینید خیلی نکته مهمیه ها. یعنی امام حسین علیه السلام می‌فرماید یکی از راه‌های تشخیص این که این آرا و ابراز رضایت ناشی از جو نیست این است که صاحبان فضل و خرد با توده مردم همراه باشند. صاحبان فضل و خرد کمتر از جمع تأثیر میپذیرند، کمتر تحت تأثیر جمع قرار میگیرند. بزرگان کسانی هستند که میتوانند اوضاع را ارزیابی بکنند، بنابراین فوری تحت تأثیر هیجانات اجتماعی واقع نمی شوند. لذا امام حسین علیه السلام می فرماید اگر مسلم ابن عقیل به من گزارش بده که این بزرگانی که کمتر تحت تأثیر هیجانات قرار می گیرند، این بزرگان و اصحاب فضل و خردی که می توانند وضعیت را ارزیابی بکنند، حرفشان با حرف توده مردم که برای من نامه نوشتند یکیه، آنگاه من میفهمم که این رضایت، رضایت واقعی، رضایت ناشی از هیجان نیست و آنگاه به زودی به سوی شما خواهم آمد. امام حسین علیه السلام در یک موقعیتی دارد این حرف را میزند که شدیداً محتاج نیروست، شدیداً محتاج یاور است، ولی این کار را نمیکند. برای به دست آوردن یاور پول خرج نمی کند. اگر من و شما بودیم، اگر بنده بودم چه می گفتم؟ می گفتم آقا شما که حقید، پول خرج کردن برای کار حق چه عیبی داره؟ پول خرج بکنید، پول خرج بکنید تا رضایت مردم را، تا رأی مردم را، تا همراهی مردم را با خودتان جلب بکنید. با پول مردم را جذب خودتان بکنید. شما که بر حقید، امام معصوم، معصوم، منسوس، منسوب، دیگه بالاتر از شما چه کسی؟ پول برای این کار خرج نشه، برای چه کاری خرج میشه؟ معذالک امام حسین علیه السلام این کار را نمی کند. چرا؟ چون عرض کردیم اون رضایت باید رضایت واقعی باشد، عالمانه باشد، نه رضایتی که به خاطر به دست آوردن پول است، نه رضایتی که ناشی از جو است. چقدر این مطالب مهمه. این هم بله بله، اینطور اضافه کنید، بفرمایید که حتی اگر با پول نرود، یعنی کسی پیدا نشه که پول بیشتری بتوانه بده، نهایتاً این رضایت فرد را معتقد به حقانیت این کاری که امام میخواهد انجام بدهد بار نمی آورد. پس فردا بعد از این که فرض بکنید امام حسین علیه السلام به این ترتیب هم پیروز شد، از یاران او سوال میکنند که نه، ما که قائل به حقانیت امام نبودیم، ما پول گرفتیم آمدیم. در حالی که این نکته خیلی مهمه، اصل حاکم بر رفتار ائمه علیه السلام یک اصل است. اصل حاکم بر رفتار ائمه علیه السلام یک اصل است و اون اصل هدایتگری است. ائمه میخوان مردم را هدایت بکنن، نمیخوان برای خودشان اعوان و انصار جلب بکنن، نمیخوان تعداد خودشان را زیاد نشان بدهن، تعداد طرفداران خودشان را، میخوان مردم را هدایت بکنن. این نکته خیلی مهمی است، یه ضابطه است در تفسیر رفتار معصومین علیه السلام که باید مفصل در موردش گفتگو کرد و یک کلیدی است این برای حل برخی از رفتارهایی که ما از معصومین میبینیم به نظر ما میاد توجیهی نداره. یک کلیده، منتها الان جای تفصیلش نیست، انشالله شاید یک موقع دیگری به آن بپردازیم. خب اینم شد نتیجه سوم. نتیجه چهارمی که از اجمع و حال رضاییه گرفته میشود چیه؟ این است، جلب رضایت مردم که در این سخن امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر آمده، آیا به معنای واگذاری امور به شورا در میان مردم است؟ ما میدانیم شورا یکی از ضوابط اداره امور عمومی در جامعه اسلامی است. آیه شریفه قرآن در سوره شورا میفرماید و امرهم شورا بینهم، امرهم ضمیر هم که به دنبال امر آمده به معنای امور اجتماعیه، یعنی مسلمانان امور اجتماعی خودشان را از طریق شورا اداره میکنند. طبعا این شورا در جایی انجام میشود، در مواردی، در عرصه هایی انجام میشود که دو تا ویژگی باشه. این دو تا ویژگی رو خوب دقت بکنید. شورا در عرصه هایی انجام میشود که دو ویژگی داشته باشد. ویژگی اول منع شرعی وجود نداشته باشه، منع شرعی از ورود مردم وجود نداشته باشه. مانند چی آقا؟ مانند اون جاهایی که حکم اسلام دقیقا مشخصه، اونجا منع شرعی داره که مردم وارد بشن بخوان با شورا اظهار نظر بکنن. اسلام گفته ربا حرامه، اینجا جای شورا نیست که مردم بیان وارد بشن. آه ربا حرام هست یا نیست؟ خب معلوم حرامه. قصاص حقیست برای ولی دم، مردم وارد بشن، آیا قصاص حق است یا حق نیست؟ جای بحث کردن نیست. حجاب، بله حجاب جزء واجباته، گرچه بعضی از این نویسندگان خارج از کشور نوشتن که ما حجاب را به هیچ وجه واجب نمیدانیم، مستحب هم نمیدانیم. تعجب میکنم، نمیدانم با این همه آیات و روایات چطور همچین حرفی بزنن.
خیلی خوب، شورا در عرصه ای انجام می شود که دو تا ویژگی داشته باشد. ویژگی اول، منع شرعی وجود نداشته باشد برای ورود مردم در آن عرصه. ویژگی دوم، حکومت اسلامی در آن عرصه اعمال ولایت نکرده باشد. اگر اعمال ولایت کرده باشد، مردم باید اطاعت بکنند. خب، با عنایت به این دو ویژگی، سؤال این است: آیا اجمع حال رزرعیه که در کلام امیرالمومنین آمده به معنای واگذار کردن امور به شورا بین المسلمین است؟ آیا معناش اینه؟ راجع به این سوالی تعملی بفرمایید تا انشاءالله جلسه آینده که شنبه راجع به این مسئله گفتگو کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.